سلام، پن به جای سر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حمله بر وزارت داخلی افغانستان با از پا در آمدن تمام مهاجمان پایان یافت. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفت. مقام ها در ولایت تخار سقوط ولسوالی دشت قلعه به دست طالبان مسلح را تایید می کنند و رئیس جمهور محمد اشرف غنی سبستیشن برق ولسوالی خلم و شبکه توزیع برق ولسوالی مارمول بلخ را افتتاح کرد. جزئیات همین موضوعات و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله امروز در کابل را که با کشته شدن همه مهاجمان ساعت قبل پایان یافت به دوش گرفت. رئیس جمهور افغانستان عملی ساختن پلان‌های عاجل امنیتی را در مناطق زیر تهدید شورشان در ولایت‌های شمال سفارش داد. مقامات محلی تخار از سقوط ولسوالی دشت قلعه خبر می‌دهند. شورای امنیت ملل متحد امروز حملات راکتی فلسطینیان بر اسرائیل را بررسی می‌کند و روسیه اتهامات اوکراین مبنی بر دست داشتن مسکو در قتل خبرنگار روسی آرکادی بابچینکو را رد می‌کند. مشروع اخبار. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله امروز به مقر وزارت داخله در کابل را به عهده گرفت. وبسایت اعماق منسوب به گروه داعش یک اعلامیه‌ای را به ارتباط نشر کرده ولی جزئیات بیشتری نداده است. حمله به مقر وزارت داخله در کابل با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. نجیب دانش سخنگوی این وزارت با رادیو آزادی گفت این مهاجمان چاشت امروز به هدف داخل شدن به ساختمان وزارت داخله حمله هایشان را آغاز کردند که با ممانعت پلیس روبرو شدند.
در مجموع 7 مهاجمی که قصد داخل شدن به وزارت داخله را داشتند اینا از بین برده میشن. اجسادشان در محل باقی مانده. به اثر انفجار اولی با تاسف گزارشی که من دارم 6 پلیس ما مشروز که شامل یک قماندان توله ماست و یک منصبدار دیگی از قرارگاه وزارت داخله است و 4 پلیس است.
از سوی دیگر در عملیات روز گذشته نیروهای افغان در ولسوالی هسک مینه ننگرهار 15 نفر از جنگجویان داعش کشته شدند. ساختمان وزارت داخله افغانستان در نزدیکی میدان هوایی کابل و در منطقه به شدت حفاظت شده موقعیت دارد. رئیس جمهور افغانستان عملی ساختن پلان‌های عاجل امنیتی را در مناطق زیر تهدید شورشان در ولایت‌های شمال سفارش داد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که رئیس جمهور اشرف غنی در گردهمایی امروز با مسئولان دفاعی و امنیتی در مقر قول اردوی 209 شاهین در شمال این سفارش را صادر کرد. رئیس جمهور غنی به هماهنگی و تشریک بیشتر مساعی میان ارگان‌های امنیتی و دفاعی تأکید کرد. اشرف غنی طی بازدید امروز از بلخ، سبستیشن برق ولسوالی خلم و شبکه توزیع برق ولسوالی مارمول را افتتاح کرد و با آسیب دیدگان خشکسالی در ولایت‌های بلخ، سرپل، فاریاب، جوزجان و سمنگان ملاقات نمود. مقامات محلی تخار میگویند که ولسوالی دشت قلعه این ولایت به دست شورشیان سقوط کرده است. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار امروز به رادیو آزادی گفت که این ولسوالی بعد از چندین ساعت درگیری سقوط کرد. او گفت که 2 سرباز قطعی خاص و 2 نفر از نیروهای خیزش مردمی در این جنگ کشته و تعداد هم زخمی شدند.
بعد از 7 ساعت جنگ و مقاومت متاسفانه 1 ساعت پیش سقوط کرد و در قسمت‌هایی از شهر که ادارات دولتی بود طالبان در او ساعات فعلا در تصرفشان در آوردند. ادارات دولتی را برخیش با آتش کشیدند.
شورشان طالب با اعلان عملیات بهاری خود به نام خندق حملات خود را بر اهداف دولتی در این اواخر شدت بخشیدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز حملات راکتی فلسطینیان بر اسرائیل را بررسی می کند. این بررسی به درخواست آمریکا صورت می گیرد. اسرائیل از سازمان ملل متحد خواسته که این حمله ها را نکوهش کند. گروه شبه نظامی حماس مسئولیت پرتاب هاون و راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل را به عهده گرفته است. در پی این حمله ها اسرائیل مواضع فلسطینیان را بمباردمان کرده است. وزیر خارجه روسیه اتهامات اوکراین مبنی بر دست داشتن مسکو در قتل خبرنگار روسی ارکادی بابچینکو در کیف را یک کمپاین ضد روسیه خوانده رد کرد. قتل دیروز این خبرنگار 41 ساله همکاران وی را تکان داد و روابط مسکو و کیف را تیره‌تر ساخت. ولودیمیر هرویسمن صدر اعظم اوکراین چند ساعت بعد از این حادثه در فیسبوک نوشت که او متعقن است که ماشین اقتدارگرای روسیه نمیتوانست که راستگویی و موقف اصولی بابچینکو را به گفته وی تحمل کند. رابط میان روسیه و اوکراین پس از الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین توسط روسیه در سال 2014 و حمایت مسکو از جدای طلبان در شرق اوکراین تیره تر شده است. و یک عضو بارز اقلیت سیک های پاکستان از جانب یک مهاجم ناشناس موترسایکل سوار به ضرب گلوله کشته شد. مراسم آتش سپاری چرانجیت سنگ که دیروز در داخل دکان خود در پشاور کشته شد امروز انجام شد. مرد مهاجم توانسته فرار کند. مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه با ما میشنوید. وزارت داخل افغانستان در پیوند به حمله امروز میگوید مهاجمان پیش از رسیدن به ساختمان وزارت از پا در آمدند.
پس از یک ساعت در مجموع 7 مهاجمی که قصد داخل شدن به وزارت داخله را داشتند اینا از بین برده میشن.
در مورد حمله امروز بالای وزارت داخله با یک آگاه مسائل امنیتی نیز گفتگو کرده ایم.
که اراضی بسیار سخت‌تر داشت و کسایی که حمله کردند نتونستن از این موانعی که از نگاه امنیتی به شکل مسلکی گذاشته شده اینا عبور بکنن.
مقام ها در ولایت تخار سقوط ولسوالی دشت قلعه این ولایت را به دست طالبان مسلح تایید می کنند. جزئیات در جریان امین برنامه. رئیس جمهور افغانستان در سفرش به بلخ بر علاوه افتتاح دو پروژه برق با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر نیز دیدار و گفتگو کرد.
دلیل عمده آمدن مایی بود که ما کل نمایندای متضررین در پنج ولایت شمال از نزدیک ببینم.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
تلویزیون ملی افغانستان از فعالیتش تقریبا 40 سال میشه.
شروع تلویزیون با سرود ملی که در دوره داوودخان بود پخش میشد و بعدا دو ساعت اینا نشرات میکردن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشتان گاست و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. اما طور که در خبرها هم شنیدید، عمله مهاجمان بر وزارت امور داخله با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. نجیب دانش سخنگوی وزارت میگوید در این رویداد 6 منصوب پلیس زخمی شدند اما به مردم عام ضرر نرسیده. مهاجمان مسلح چاشت امروز بر وزارت داخله در نزدیک میدان هوایی بین المللی آمد کرزی حمله کردند. نسیم شفق جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
وزارت داخله افغانستان که مسئولیت تامین امنیت را بر عهده دارد چاشت امروز خود مورد حمله مهاجمان قرار گرفت. نجیب دانش سخنگوی این وزارت میگوید یک مهاجم در نخست مواد انفجاری همراهش را در قراول اولی این وزارت انفجار داد و 7 تن دیگر از حمله کننده ها در جریان درگیری با پلیس از پا در آمدند. آقای دانش عصر امروز به خبرنگاران در کابل گفت مهاجمان میخواستند به ساختمان وزارت امور داخله داخل شوند.
پس از یک ساعت در مجموع 7 مهاجمی که قصد داخل شدن به وزارت داخله را داشتن اینا از بین برده میشن. اجسادشان در محل باقی مانده. به اثر انفجار اولی با تاسف 6 پلیس بومجروز که شامل یک قمندان طولهی ماست و یک منصبدار دیگه از قرارگاه وزارت داخله است و 4 پلیس است.
ساختمان جدید وزارت امور داخله در نزدیکی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی موقعیت دارد و به شدت محافظت می شود. این حمله در حال صورت گرفت که صبح امروز حوزه اول پلیس در شهر پلعلم مرکز ولایت لوگر نیز مورد حمله انتحاری قرار گرفت و پس از آن 2 تن از مهاجمان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. اما محمد عبدالی قماندان امنیه لوگر به رادیو آزادی گفت که مهاجمان در دقایق اول از سوی نیروهای امنیتی از پا در آمدند. با گفته وی در این رویداد به شمول آمر حوزه 3 پلیس کشته شدند و 4 پلیس و 8 فرد ملکی زخم برداشتند. مسئولیت حمله بر حوزه اول پلیس در ولایت لوگر را طالبان پذیرفتند، اما مسئولیت حمله بر ساختمان جدید وزارت داخله در شهر کابل را داعش یا گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. این حملات نگرانی های جدی امنیتی را نزد مردم به میان آورده و آنان این سوال را مطرح می کنند که مهاجمان چگونه می توانند محلات به شدت محافظت شده را مورد حمله قرار دهند. محمد آگل مجاهد از کارشناسان امنیتی نیز نظر مشابه دارد.
عملات امروزی که بالای وزارت داخله و در ولایت لوگر صورت گرفته به جز ضعف در مدیریت نیروهای امنیتی خصوصا نیروهای کشفی وجود داره. تا زمانی که شما نیروهای کشفی تان تقویت نباشه و در اون که دشمن معلومات نداشته باشین نمیتونین که جلوی چنین حملات بگیرین.
طالبان چند پیش عملیاتشان را زیر نام الخندق آغاز کردند. با آغاز این عملیات، حملات آنان نیز در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافت. مردم میگویند که مسئولان امنیتی همواره از اقدامات به خصوص از تدابیر امنیتی در شهر کابل سخن زدند. اما انتقاد آنان این است که نیروهای امنیتی در جلوگیری از حملات مخالفان مسلح دولت کوتاه آمده اند.
شنیدید که 8 مهاجم چاشت امروز بر وزارت داخلی افغانستان حمله کردند که زدخوردها 1 ساعت ادامه داشت و با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. این چندمین حمله گروهی در کابل در جریان امسال بوده است. سوال اینجاست که مخالفین مسلح دولت چگونه توانستند باز هم چنین حمله را در منطقه شدیداً تحت کنترل قوای امنیتی در کابل انجام دهند. همین سال را زرغون منگل از محب الله شریف یکی از آگاهان امور امنیتی افغان پرسیده.
بدون شک حمله که امروز صورت گرفت نماینگری ازی است که ادارات کشفی و استخباراتی ما تا هنوز نتانسته تمام او تدابیر امنیتی و تدابیر احتیاطی را که به همچو مراکز و رسیدن به او باید گرفته می شد روی دست نداشتن و حمله کننده ها تانستن تا مدخل یا به اصطلاح دروازه عمومی وزارت داخله خود را برسانن، اما خوشبختی ای بود که بالاخره حمله در اوائل پس سرنگون شد و کسایی که میخواستن داخل دفتر وزارت داخله شوند اونا در لحظات اول حمله از پا در آورده شدند.
آقای شریفی، چند روز پیش طالبا از مردم عام خواستند که به محلات دولتی و مراکز خارجی ها نرن چون پلان حملات دارن و حکومت هم همزمان گفت که برای خونسا کردن چنین حملات مخالفین آماده هستند. ولی امروز باز شاهد حمله بودیم. به فکر شما، به نظر شما سستی دقیقاً در کجاست؟ کندی در کدام فعالیت هاست؟
بزرگترین مشکل را که ما فکر میکنم ما در بخش امنیتی داریم. ادارات کشفی و استخباراتی هنوز به او اندازه تقویه نشده که حمله را قبل از اجرا در حالت طرح، در حالت پلان و در حالت تدابیری که به شکل ابتدایی به حمله و عملی ساختن حمله گرفته میشه در او بخشایی را خونسا بسازن و نگذارن که موضوع به عملی شدن حمله برسه. اما حمله امروزی که در اوائل خونسا شد به نظر ما بزرگترین نقاط بارز و قوتی که دفتر وزارت امور داخله داشت این بود که اراضی بسیار سخت‌تر داشت و کسایی که حمله کردند و میخواستن داخل شوند نتانستن از این موانعی که از نگاه امنیتی به شکل مسلکی گذاشته شده اینا عبور بکنن و داخل دفتر عمومی وزارت داخله شوند.
خب آقای شریفی، در آخر پیشنهاد شما به آگاه امور امنیتی به حکومت چیست؟ به مقامات امنیتی چیست که به در آینده برای جلوگیری از وقوع چنین حملات کار بهتر کنند؟
مهمترین نقاط را که ادارات دولتی میتونه او روی دست بگیره ای است که در ارتباط با هماهنگی اینها روابطشان با مردم عامه افغانستان و عامه مردم قوی تر شوا و مستحکم تر شوا و آلات و تجهیزاتی که در زمینه از نگاه امنیتی نیاز دارند باید قابل دسترسی باشه برشان و نیروهای امنیتی از تمام آموزش های بلند و پیشرفته امروز که با همچون عملات و جلوگیری از آن به کار میه اینها گرفته بتانن و در این حال بتانن تمام موضوعاتی که در زمینه به ادارات مختلف دولتی ربط میگیره در شکل یک هماهنگی بسیار تنگاتنگ او را روی دست بگیرن تا از وقوع همچون حملات و عملی شدن آن در تنها در کابل نی بلکه در تمام افغانستان جلوگیری کرده بتانن.
محب الله شریف آقای مسائل امنیتی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما چی فکر میکنین که آیا چیگونه مخالفین مسلح دولت کامیاب میشن که خود به آنچنان مناطق امنی که شدیدن تحت کنترل است برسانن و قصد عملات را انجام بتن؟ نظرتان را به شماره 818 پیام بفرستین. پیامتان را در جریان برنامه بخانش میگیریم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقامات اردوی امریکا میگویند در اثر عملات راکتی بر یک جلسه رهبران طالب در ولایت هلمند حداقل 50 تن کشته شدند. جزئیات همین موضوع را تا دقایق دیگر با شما شریک خواهیم ساخت، اما پیش از آن میشنوید که مقامهای محلی ولایت تخار میگویند ولسوالی دشت قلعه این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح پس از چند ساعت درگیری کنترل ولسوالی دشت قلعه را به دست گرفتند. او همچنان از تلفات وارد شده به دو طرف جزئیات داد. ستار فروغ با سخنگوی والی تخار صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده که ولسوالی دشت قلعه چی وقت سقوط کرد.
ولسوالی دشت قلعه از صبح امروز حملات تهاجمی طالبان در اونجا آغاز شد در روستای به نام باغ بایان که در شهر بود. بعد از 7 ساعت جنگ و مقاومت متاسفانه سقوط کرد و در قسمت‌هایی از شهر که ادارات دولتی بود طالبان در او ساعات فعلا در تصرفشان در آوردن. ادارات دولتی را برخیش با آتش کشیدن.
آقای تیمور، آیا در جریان جنگ و درگیری به دو طرف تلفات وارد شده؟
بله، دقیقا در این جنگ ما دو نفر از نیروی قطعه خاص شهید داریم، دو نفر از خیزش مردمی در اونجا شهید شدن، تعداد هم زخمی داریم و تعدادی از خیزش های مردمی هم به احتمال بسیار زیاد ارتباطش که با ما قطع شد دست طالبا شده باشند. اطلاعاتی را که ما دریافت کردیم طالبا هم تلفات دیدن، خسارات به اونها هم وارد شده. به هر صورتش ترتیبات نظامی در حال اتخاذ شدن است که در کمترین زمان دیگه ما عملیات بازپسگیری را در این ولسوالی آغاز میکنیم.
آیا در پی درگیری ها در ولسوالی دشت قلعه باشنده های این ولسوالی مجبور به ترک خانه هایشان شدند؟ اطلاعات شما در این مورد چی هست؟
جنگ در هر جا شدت پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه، مردم از اونجا بیجا میشن. ما بیجا شده را داریم از ولسوالی دشت قلعه، فعلا یک تعدادشان در شهر طالقان رسیدن، تعدادشان طرف ولسوالی خواجه‌غار رفتن. متاسفانه در ولسوالی خواجه‌غار هم امیال ما جنگ داریم، در ولسوالی خواجه‌بادین هم جنگ داریم. در 3-4 ولسوالی تقریبا ما با دشمن مواجه هستیم. کماندوهایی که روز گذشته وارد تخار شده بودن اونها فعلا در ولسوالی خواجه‌بادین مصروف جنگ هستن. ما تیم بررسی و یک تیم که عاجل رسیدگی داشته باشند و ایجاد کردیم، فرستادیم. اینها با بیرشدگاه مصروف هستند و تعدادش در شهر طالقان و تعدادش هم در رسولی ها بودند. در اونجا هم تیم ها بررسی را ایجاد کردیم یا در کمترین زمان وارد رسولی میشن.
سنت الله تیمور سخنگوی والی ولایت تخار بود که در صحبت با رادیو آزادی از سقوط ولسوالی دشت قلعه این ولایت به دست طالبان مسلح خبر داد.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقامات اردوی امریکا میگویند در اثر عملات راکتی بر یک جلسه رهبران طالب در ولایت المند حداقل 50 تن کشته شدند. المند از جمله نامترین ولایات افغانستان است که تحرکات مخالفین مسلح و کاروبار مواد مخدر در آن زیاد میباشد. مقامات ولایت المند چنین عملات بر طالبان مسلح را مفید میدانند. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر.
سخنگوی نیروهای ائتلاف بر رهبری امریکا در افغانستان می گوید در این حمله از دستگاه استفاده شد که از طریق جی پی اس راکت های رهبری شده را فایر می کند. به گفته وی در حمله پنجشنبه گذشته که در ولسوالی موسی قلعه هلمند صورت گرفت، مرکز سوق و اداره طالبان در این ولسوالی که رهبران طالبان در آن جلسه داشتند تخریب شد. به گفته دگرمن اودنل، در 10 روز گذشته در جریان عملیات هوایی نیروهای آمریکایی شماری از مقامات طالبان نیز کشته شدند. اردوی آمریکا خبر حمله بر جلسه رهبران طالبان در موسی قلعه را پنجشنبه هفته گذشته منتشر کرد، ولی در مورد شمار کشته شدگان آن چیز نگفت. از سوی دیگر عمر سواک سخنگوی والی هلمند میگوید چنین حملات بر مخالفین مسلم میتواند تحرکات مخالفین را سرکوب کند.
کتات خاصی افغان و همچنان از کتات خارجی که یا هم در ماموریت کاتی قرار دارند و میخواین که در بعضی ساحاتی که ساحات مخالفین مسلح دولت و یا هم بعضی از تحرکات مخالفین مسلح دولت را حد زیاد میباشه و یا هم تلاش زیاده داره که در بعضی ساحات حملات تهاجمی کنند. پیش از این مورد حدث کتات هوایی صورت میگیره که بالاخره در حدث هوایی از بین میره.
از سوی دیگر قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان در یک ایمیل فرستاده شده بر رسانه ها نوشته است که این حمله راکتی بر دو منزل صورت گرفته و دو غیر نظامی در آن کشته شدند. احمدی در ایمیل دیگر نوشته است که دو منزل غیر نظامیان هدف قرار گرفته و در نتیجه آن 5 فرد ملکی کشته شده و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از دگرمن اودنل سخنگوی نیروهای ائتلاف نوشته که میگوید این حمله نیروهای خارجی نمایانگر آن است که اردوی آمریکا از صلاحیت‌های استفاده میکند که رئیس جمهور دونالد ترامپ حین اعلان استراتژیش برای افغانستان و جنوب آسیا از آن سخن گفته و به نیروهایش در جنگ افغانستان صلاحیت های بیشتر داد. مقامات آمریکایی تلاش دارند با افزایش فشارها بر طالبان آنها را به مذاکره صلح وادارند. بر اساس تحقیقاتی که از سوی چند نهاد آمریکایی مشترکاً صورت گرفته و نتایج آن هفته گذشته منتشر شد، استراتژی جدید آمریکا در افغانستان پیشرفت‌های اندک داشته است و افغانستان با وجود 17 سال تلاش‌های آمریکا هنوز هم یک کشور خطرناک است. شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به حدود 15,000 تن می رسد که اکثر آنها در میدان جنگ با قوای افغان همکاری می کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام هایی را که شما فرستادین تا دقایق دیگر به خانش می گیریم، اما پیش از آن می شنوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر امروزش به ولایت بلخ بر علاوه افتتاح 2 پروژه برق در ولسوالی های خلم و مارمل این ولایت با سیب دیدگان سیلاب های اخیر 5 ولایت شمالی هم دیدار کرده. رئیس جمهور محمد اشرف غنی همچنان با مقامات امنیتی و ملکی زون شمال روی وضع امنیتی و سیاسی زون گفتگو کرده. مجیب رحمان عبیبزای خبرنگار رادیو آزادی در بلخ در این مورد گزارش را فرستاده است.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر روز چهارشنبه به ولایت بلخ بر علاوه افتتاح 2 پروژه برق در ولسوالی‌های خلم و مارمل این ولایت با سیب دیدگان سیلاب‌های اخیر نیز دیدار کرد. محمد اشرف غنی صبح امروز چهارشنبه نخست به ولسوالی خلم بلخ رفت و بعد از افتتاح سبستشن 220 کیلووات در این منطقه یک پروژه توزیع برق را نیز برای ولسوالی مارمل به بهره برداری سپرد. آقای غنی با خانواده‌های آن 9 تن که در اثر سیلاب‌های اخیر در بلخ کشته شده بودند نیز دیدار نموده و ابراز غم شریکی کرد.
دلیل عمده آمدن ما این بود که ما کل نمایندای متضررین در پنج ولایت شمال از نزدیک ببینم که از چیزی که بدیدن میشه و شنویدن نمیشه.
رئیس جمهور غنی در سخنرانیش به مراسم افتتاح پروژه سبستشن 220 کیلووات خلم گفت که نظام حاکم در افغانستان سلطنتی نبوده و مردم در ساختاران سهیم هستند. آقای غنی خواهان حمایت مردم از نظام حاکم در کشور شد. آقای غنی با مقامات امنیتی و ملکی ولایت جوزجان، فاریاب، سرپل و سمنگان نیز در سفرش به بلخ و طبر جداگانه دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور غنی با والیان و مسئولان امنیتی زون شمال روی وضع حاکم امنیتی گفتگو می کند. دیدار با مقامات پیشین بلخ و یا همسران بلندپایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در این سفر رئیس جمهور جا ندارد. رئیس جمهور غنی حین سخنرانیش به مراسم افتتاح پروژه 220 کیلووات برق ولسوالی خلم یک بار دیگر روی کنترل آب‌های افغانستان تاکید کرد. آقای غنی گفت آب‌های افغانستان پس از این با دقت تمام مدیریت خواهد شد و از آن استفاده عظیمی صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور در مورد به کنترل آب‌های افغانستان گفت:
کس فکر میکرد که بند سلما تکمیل میشه؟ کس فکر میکرد که افغانستانی جرأت خود داشت که از آبای خود دفاع کنه؟ ما مردم با آب هستیم، بی آب رو نیستیم.
رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت بلخ اطمینان سپرد که انتخابات آینده پارلمانی و ریاست جمهوری به موقع آن برگزار خواهد شد و مردم از ناحیه عدم برگزاری انتخابات به موقع نگران نباشند. وی گفت:
انتخابات یک فرض شهروندی است، واجب است. سر هم ما چون سالها 100 سال مردم افغانستان خواهان مشروطه بودند، خواهان یک نظام مردمی بودند، حال قانون اساسی افغانستان این می فرصت ایجاد کرد. نو ضرور داده چې ټول لاس ورکو ام د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګان انتخابات په سر ورسو او بیا د ولس مشري.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در جریان سفرش به بلخ روی برقراری اصلاحات در ادارات خدمات ملکی نیز وعده سپرد و یادآور شد تامین اصلاحات در همه سکتورها نیازمند زمان است و باید برای رفع فساد و حاکمیت اصلاحات حوصله به خرج داد. رئیس جمهور غنی از تامین روابط حسنه میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه یادآور شده و گفت که داد و گرفت‌های تجارتی میان افغانستان و کشورهای آن سوی رود امو در حال افزایش است. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی پایان امروز بلخ را ترک کند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
هندوستان برای انکشاف و پیشرفت کرکت در افغانستان وعده هر نوع همکاری می دهد و در این بخش به گسترش روابط دو کشور تاکید کرده است. امیتاب چودری، دایرکتر بورد کرکت هندوستان، امروز در یک کنفرانس مشترک خبری با عاطف مشعل، رئیس کرکت بورد افغانستان، اشتراک کرد و گفت که دهلی ناو در بنگلور یک میدان میاری کرکت را به افغانستان اهدا می کند. آرزو غیاسی جزئیات بیشتر دارد.
هند در کنار وعده همکاری‌های بیشتر با کرکت بورد افغانستان، اهدای یک میدان معیاری کرکت در ایالت بنگلور به این کشور را نیز اعلام کرد. امیتاب چودری، دایرکتر بورد کرکت هندوستان که در رأس یک هیئت به کابل آمده، همراه با عاطف مشعل، رئیس کرکت بورد افغانستان، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری حضور یافته گفت کشورش آماده است تا همکاری‌ها در بخش کرکت با افغانستان را گسترش دهد.
هندوستان در این سفر تاریخی با افغانستان است و آماده فراهم کردن هر نوع امکانات است. ما در ادامه همکاری های خود دومین میدان خانگی را به افغانستان داده ایم. ما به همکاری های مشترک میان دو کشور متحد هستیم.
آقای چودری از محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، دعوت کرد تا در اولین مسابقه تاریخی پنج روزه کرکت که قرار است در 14 جون میان افغانستان و هندوستان برگزار شود به دهلی نو بیاید. کرکت بورد افغانستان روز گذشته به رهبری اصغر استانکزی تیم خود را برای این بازی اعلام کرده و بازی یاد شده را برای افغانستان با اهمیت خوانده است. هند قبل از این نیز میدان بین المللی را به نام گریدر نویدا به حیث میدان داخلی به تیم کرکت افغانستان اهدا کرده است. این میدان در سال 2014 ساخته شده که ظرفیت حدود 40,000 تماشاچی را دارد. این کشور در ولایت قندهار نیز میدانی را به ارزش 700,000 هزار دلار آمریکایی اعمال کرده که یکی از میدانهای معیاری در سطح افغانستان دانسته می شود. از سوی هم عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان در این نشست روی همکاری های دو جانبه هر دو کشور تاکید کرد.
این فصل جدید روابط میان دو کشور دوست و دو برد کرکت است. توقع میدان معیاری را که ما از اینها داشتیم تا یک میدان داخلی معیاری دیگر هم داشته باشیم. بنابراین من از کرکت بورد هندوستان و چودری صاحب سپاسگزاری میکنم که در شهر هرادور بنگلور برای ما میدان داد.
آقای مشعل میگوید با همکاری مشترک هندوستان کرکت افغانستان خوب رشد کرده و از این طریق به ورزشکاران افغان زمینه و امکانات بهتری فراهم خواهد شد. قرار است تا مسابقه بیستواره کرکت میان افغانستان و بنگلادش به تاریخ 3 جون در همین میدان برگزار گردد.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله امروز به مقر وزارت داخله در کابل را که با کشته شدن همه مهاجمان ساعت قبل پایان یافت به دوش گرفت. نجیب دانش سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این مهاجمان چاشت امروز به هدف داخل شدن به ساختمان وزارت داخله حمله هایشان را آغاز کردند که با ممانعت پلیس روبرو شدند. رئیس جمهور افغانستان عملی ساختن پلان‌های عاجل امنیتی را در مناطق زیر تهدید شورشان در ولایت‌های شمال سفارش کرده است. مقامات محلی تخار می‌گویند که ولسوالی دشت قلعه این ولایت به دست شورشان سقوط کرده است. مقامات ارشد امنیتی هند و افغانستان امروز در کابل با هم ملاقات کردند. نماینده خاص ملل متحد در افغانستان در ملاقات امروز با والی هرات در این ولایت پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات را بررسی کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز حملات راکتی فلسطینیان بر اسرائیل را بررسی می کند. وزیر خارجه روسیه اتهامات اوکراین مبنی بر دست داشتن مسکو در قتل خبرنگار روسی آرکادی بابچنکو در کیف را یک کمپاین ضد روسیه خوانده رد کرد. واشنگتن بر رسمیت شناسی مناطق جدایی طلب ابخازیا و اوسیتیای گرجستان از سوی سوریه را محکوم کرد و یک عضو بارز اقلیت سکهای پاکستان از جانب یک مهاجم ناشناس موترسایکل سوار با ضرب گلوله کشته شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پیش از این که پیام های شما را به خوانش بگیرم، اخبار ورزشی را نسیم شفق پیشکش می کند.
هند یک میدان دیگر کرکت را نیز در شهر بنگلور در اختیار افغانستان قرار داد. امیتاب چودری دایرکتر کرکت بورد هند امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این میدان معیاری است و در آن مسابقات جهانی نیز انجام می شود. هند پیش از این نیز یک میدان کرکت را برای انجام بازی های داخلی کرکت در اختیار افغانستان قرار داده بود. عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان این همکاری هند را مهم خواند و گفت که با این اقدام کرکت افغانستان بیشتر رونق خواهد یافت. افغانستان و بنگلادش 3 بازی 20 اوره را که در 3 جون آغاز می شود در این میدان انجام خواهند داد. قرار است فردا یک تیم 3 نفری جمناستیک افغانستان برای آموزش های مسلکی به ازبکستان برود. شاملنگ متحد رئیس فدراسیون جمناستیک امروز به رادیو آزادی گفت که این برنامه آموزشی از سوی فدراسیون آسیایی جمناستیک راه اندازی شده است. وی میگوید که در این تیم 2 مربی و 1 ورزشکار شامل هستند و آنان مدت 1 هفته در ازبکستان خواهند بود. آقای متحد میگوید که همچو برنامه ها برای تقویت ورزش جمناستیک در افغانستان بسیار مهم است. و در ادامه مسابقات جام رمضانی فوتسال در هرات شب گذشته تیم اتحاد تیم پوهنتون غالب را مغلوب ساخت. محمد یاسین رحمانی مسئول کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در هرات امروز به رادیو آزادی گفت که تا حالا 16 بازی انجام شده و ورزشکاران درخشش خوب داشتند. با گفته وی در مجموع 64 تیم در این مسابقات اشتراک دارند و این رقابت ها تا اخیر ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت. آقای رحمانی میگوید که هدف از برگزاری این مسابقات آمادگی برای برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتسال در ولایت هرات میباشد.
برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. تشکر از همراهیتان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
نازا درد از قندار نوشته: طالبان هیچ وقت کامیاب نخواهند شد، چرا که آنان مسلمانان را می کشند. احمد شاه از ولایت بلخ نوشته: ضعف مدیریت عامل اصلی ازدیاد عملات اند. محمد علی سمیم از ولسوالی مالستان غزنی نوشته: بدون همکاری علاقات خاص در نظام، وارد شدن افراد انتحاری در داخل محلات امنیتی ناممکن است. محمد رفی وطندوست از قندار نوشته: ما صلح می‌خواهیم در این ماه مبارک رمضان، جنگ سخت گناه دارد. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته: در شهر لشکرگاه پارک ها در وضعیت بد قرار دارند، شاروالی هیچ محافظت پارک ها را نمی کند. تشکر از پیام هایتون. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی به خانش گرفته میشن. فرشتن نگاه است ما جهان سپاس که رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد قانون منع خشونت علیه زنان صحبت می شود و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم، خانم مرسل مجید، معاون بخش حمایت و انکشاف از حقوق زنان در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم مجید، شما را در استدیوی رادیو زادی خوش آمدید میگیم.
سلام به شما و شنونده های عزیز شما.
تشکر. خب خانم مجید، صحبت از قانون منع خشونت است، میشه درباره این قانون یک کمی از شما معلومات داشته باشیم که چی نوع قانون است؟
این قانون در به احکام مواد 24 و 54 قانون اساسی وضع شده که در ماده 24 قانون اساسی آزادی های اشخاص یا آزادی انسان ها ذکر کرده یا پیش بینی شده که آزادی حق طبیعی هر انسان است که فقط با آزادی دیگران و مصالح عامه محدود میشه. یعنی هر کس میتونه به هر نحوی که خواسته باشه از آزادی های خود استفاده کنه، به شرطی که مانع و یا محدودیت برای آزادی دیگران ایجاد نکنه.
بله.
همچنان دولت وظیفه داره که از آزادی و کرامت انسانی حمایت کنه. تصویب قانون همچنان یک مکلفیت بوده برای دولت در زمینه حمایت از حقوق زنان و حفظ کرامت انسانیشان. قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 در 4 فصل و 44 ماده در جریده رسمی نشر شده.
بله. خب خود خشونت اگه یک تعریف کنین که چی است؟
بر اساس تعریفی که سازمان ملل متحد از خشونت میکنن یا داره، هر نوع رفتار و یا گفتار آزاردهنده که از سوی مردان و یا زنان که سبب آسیب های فیزیکی، جنسی، ذهنی و یا رنج زنان شود، خشونت علیه زنان تلقی میشه. استفاده از کلمات توهین‌آمیز و تحقیر کننده، اعمال زور، عبارات تهدیدآمیز، رفتارهای کنترل کننده، لات و کوب، اعمال زور برای برقراری رابطه جنسی و عاطفی، تجاوز جنسی، همینا از جمله رفتارهایی است که خشونت تعریف شده.
بله. خب کدام اعمال در قانون منع خشونت علیه زنان خشونت تلقی میشه یا گفته میشه؟
خشونت خودش جرم است، خودش به ذات خود جرم است. هیچ کسی حق نداره که در محل سکونت، اداره دولتی و یا غیر دولتی، مؤسسات، محلات عامه، وسایل نقلیه و یا هر جای دیگه‌ای که باشه مرتکب جرم شود. در صورتی که مصادیقی را که قانون منع خشونت ذکر کرده اگر مرتکب یکی از اینا میشه، مطابق همین قانون مجازات میشه.
بله.
که این شامل 22 مورد میباشد در ماده 5 قانون منع خشونت ذکر شده که شامل تجاوز جنسی، مجبور نمودن به فحشا، ضبط و ثبت هویت مجنون علیه و نشرش به گونه‌ای که به شخصیتش صدمه برسه، آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری و سایر مواد خطرناک، مجبور نمودن به خصوصی و یا خودکشی و استفاده از مواد ضررناک و مجروح نمودن، معلول نمودن، لت و کوب، خرید و فروش به بهانه ازدواج، بدل، بد دادن، نکاح اجباری، ممانعت از حق انتخاب زوج، نکاح قبل از اکمال سن قانونی، دشنام، توهین، تحقیر، انزوای اجباری، ممانعت از حق کار و همچنان اجبار یک خانم به اعتیاد و مواد مخدر و استفاده از مواد مخدر، منع تصرف در میراث شخص، منع تصرف در اموال شخصیش، کار اجباری و ازدواج با بیش از یک زن در صورت که بدون رعایت احکام مندرج ماده 86 قانون مدنی افغانستان باشه، و همچنان نفی قرابت از جمله مواردی است که در قانون من خشونت اینا خشونت تلقی شده و مطابق همین قانون برش مجازات هم تعیین شده.
خب میشه بگوین که علل و عوامل خشونت علیه زنان چی است؟
خشونت علیه زنان در جامعه افغانستان، در جامعه به شدت سنتی افغانستان، علل و عوامل مختلف داره که میتونه از این جمله فقر فرهنگی باشه، سنت ها و عرف های ناپسند باشه، مثلا بد دادن، بدل نمودن، گهواره خیشی، همه اینا عرف های نادرست هست که سبب خشونت شدن میتونه. اعتیاد به مواد مخدر میتونه یکی از عواملش باشه که مردهایی که معتاد هستن به گونه خشونت در خانواده های اعمال میکنن و سبب امین و هنجاری های در خانواده ها میشن. خود فقر و تنگ دستی میتونه یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد خشونت و یا اعمال خشونت در خانواده ها باشه. همچنان عدم آگاهی از حقوق زنان، عدم آگاهی از قوانین ملی و بین المللی، اسناد بین المللی، اینا همش میتونه از جمله عوامل مهم در اعمال خشونت در خانواده ها و بخصوص بالای زنان باشه.
بله، شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کدام تضمین های حقوقی در حمایت از حقوق زنان موجود است؟
خود قانون منع خشونت علیه زنان از جمله قوی ترین تضمین ها برای حمایت از زنان و حقوق زنان می باشد. ما قبلا گفتیم که قانون تدابیر حمایوی، تدابیر وقایوی برای خشونت ها دارد و کسایی که مرتکب خشونت میشن برای اینا هم تدابیر در نظر گرفته. همچنان ماده 22 قانون اساسی افغانستان که میگه هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی است. اینا میتونه از جمله تضمین های قوی باشه برای حمایت از حقوق زنان. ماده 44 قانون اساسی افغانستان که برای بلند بردن سطح آگاهی زنان و سطح سواد زنان تاکید کرده میتونه از جمله تضمین ها باشه. همچنان در سطح بین المللی، اسناد بین المللی که موجود است، اعلامیه جهانی حقوق بشر خودش از جمله تضمین های قوی هست برای حمایت از حقوق زنان. کنوانسیون سیدا و همچنان میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی از جمله تضمیناتی است که میتونه از حقوق زنان حمایت کنه.
خب هرگاه قانون منع خشونت علیه زنان با سایر قوانین افغانستان در مغایرت قرار بگیره، به کدام قانون ارجحیت داده میشه؟
مطابق ماده 43 قانون منع خشونت علیه زنان، هرگاه حکم این قانون با یکی از احکام سایر قوانین نافذی کشور در تضاد واقع میشه، با قانون که ارجحیت داده میشه قانون منع خشونت علیه زنان است. یعنی به این قانون ارجحیت داده میشه نسبت به سایر قوانین نافذه و یا سایر احکامی که ذکر شده باشه.
بله، میشه خانم مجید توضیح داشته باشیم از شما درباره از این که خب جامعه افغانی از سنن و فرهنگ اینجا بیشتر حاکم است نسبت به قوانین، آیا تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان امکانش هست چطور از نظر شما؟
با وجود که مشکلات زیاده در عرصه تطبیق همه قوانین وجود داره، بخصوص قانون من خشونت علیه زنان، مشکلاتی که نهادهای عدلی و قضایی دارن، با وجود مشکلاتی که مداخله زورمندا و همه چیزا هست، اما با وجود همه اینا قانون من خشونت علیه زنان قضایایی وجود داره که مطابق 22 موردی که قبلا من یادآوری کردم، هرگاه یک شخص مرتکب از این خشونت ها شده و خشونت ثابت شده، اینا مجازات شدن مطابق احکام امی قانون، و حتی ما موارد داریم که مرتکبین این جرایم حبس خود را سپری میکنن و امو مجازات به مجازات که محکوم شدن، اینا اون مجازات را دارن سپری میکنن.
بله، خب بسیار زیاد تشکر خانم مجید از توضیحاتتون، سلامت.
تشکر از شما.
خب شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای هفته برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته بعد شما را به الله پاک میسپاریم. اوقاتتان خوش.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
با سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. صحت و سلامتیتان آرزوی ماست. می دانید نخستین تلویزیون در افغانستان کدام تلویزیون بود و نشرات آن با کدام نوار آغاز می شد؟ برنامه امروز را با مطلب معلوماتی درباره تاریخچه نشرات تلویزیون ملی افغانستان اختصاص داده ایم. با ما در این برنامه باشید. گفته می شود اساس و بنیاد نخستین تلویزیون در افغانستان در اواخر حکومت محمد ظاهرشاه مطرح گردید. بعد از مدت این تلویزیون توسط محمد داود خان رئیس جمهور وقت در سال 1356 تأسیس شد. البته مقدمات آن با سفر محمد موسی شفیق نخست وزیر سابق افغانستان به ژاپن فراهم شده بود. ساختمان تلویزیون در کنار ساختمان رادیو افغانستان بنا شد و دستگاه‌ها و آنتن‌های آن بالای کوه آسمایی کابل نصب گردید. برای اداره و پیشبرد این رسانه تعداد از محصلین به کشور جمهوری اسلامی ایران و کشورهای بلغاریا و ژاپن اعزام شدند که تعداد از آنها کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ بودند. آقای زرین انزور رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان در مورد سابقه این تلویزیون معلومات بیشتر می دهد.
داشتن یک تلویزیون برای افغانستان در اخیرین دهه دموکراسی در وقت دوران شاهی، وقتی که شهید موسی شفیق صدر اعظم بود، مطرح شد، ولی متاسفانه چون حالات به زودی تغییر کرد و طرح عملی نشد. در حوت سال 1356 تلویزیون نشرات امتحانی خود شروع کرد، ولی متاسفانه که شهید داود خان نتانست که نشراتی تلویزیون که خودش ساخته بود و زیر نظر داشت رسما افتتاح کند و کار متوقف شد. در 28 اسد سال 1357 تلویزیون افغانستان نشراتی رسمی خود با بیانیه رهبر حزبی و دولتی وقت نور محمد ترکی رسما آغاز کرد و بعد از اون نشرات تلویزیون افغانستان به صورت نرمال آغاز شد.
وقتی که تلویزیون در کشور به شکل رسمی کار خود را آغاز کرد، به نام تلویزیون خلق افغانستان در سال 1357 هجری خورشیدی در زمان نور محمد ترکی بود. نخستین گردانندگان در یگانه تلویزیون کشور با آزادی هایی که در نظام آن زمان داشتند بسیار متفاوت از خبرنگاران و گردانندگان کنونی در دهه دموکراسی ظاهر می شدند. آقای رباطی یکی از کارمندان سابقه دار رادیو تلویزیون در مورد اولین نطاق و نشرات نخستین تلویزیون می گوید.
سرود تلویزیون با سرود ملی در دوره داوودخان بود پخش میشد و بعدا دوستات اینا نشرات میکردند و در این نشرات خود معمولا اخبار تلویزیون و رادیو افغانستان هر دوش در عین زمان پخش میشد که نیک محمد قائل اولین اخبار خان بعد از او شایان بود کریم روینا بود و کوچکترین اشتباه از اینا جریمه میشد از طرف دولت. با وجود از این که از نگاه تکنیکی معمولا اطلاع داده میشد که تلویزیون ها امکان داره که دستگاه ها فلش و بسوزه، این برای 200 نشرات ساخته شده، ولیکن زیادترین بیانیه که توسط حفیظالله امین و ترکی بود و تلویزیون مطلق بند انداخته بود. در زمان ترکی وقتی که اولین بیانیه در ترکی از طریق تلویزیون میخواست بده، انونس از طرف سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ سلیمان لایق چیز کرد خان و ترکی بیانیه خواهد داد و از طریق تلویزیون به نشر میرسید.
وطنداران ارجمند و محترم، از سرک نیاروی از جناح راست میدان شما شخصیت بزرگ پیشوای حزبی و رئیس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان نور محمد کرکی در این پای فراوه رسید.
جوان و وطنداران، نسال انقلاب و مناسبت مبارکی باید.
محمد امان باشنده شهر کابل میگوید آن زمان همگی تلویزیون نداشتند و برای شهروندان در بخش های از کابل تلویزیون ها نصب شده بود تا همگی بتوانند برنامه های تلویزیون را ببینند.
تلویزیون بسیار جالب بود و امو زمان در تمام نایه ها یک دانه تلویزیون آورده بودن مانده بودن و مردم با بسیار شوق و علاقه می رفتن. یگانه چیزی که بسیار جالب بود برای همگی یک فیلم کارتونی بود به نام کالرگل و باز در خانه که پیدا شد باز همسایه ها می آمدن و فیلم ایندی را مردم جمع می شدن به خاطر دیدن امو فیلم ایندی.
قابل یادآوری است که تلویزیون افغانستان آغازین نشراتش به شکل رنگ پخش و نشر گردیده است. احسان امیری سرپرست ریاست تکنیکی تلویزیون ملی در مورد وسایل تکنیکی نشرات نخست تلویزیون چنین میگوید:
مبرمت پلان کشافی زمان جمهوری داوودخانی بود که اینها شروع تلویزیون از تلویزیون رنگه شروع کردن، یعنی تلویزیون در منطقه آسیا بسیاری کشورها نشرات سیاه و سفید داشت، اصلا تکنولوژی تلویزیون از نشرات سیاه و سفید آغاز بشد، اما اینا مدرن‌ترین سیستم هست توسط کمک‌های بلعوض ژاپن سیستم پال و سیستم رنگه در افغانستان نشرات امتحانی خدا آغاز کردند. به شکل روتینش اول از ساعت 6 دیگر تا 9 شب ادامه داشت.
بعد از ورود مجاهدین به کابل و سقوط حکومت نجیب الله، تلویزیون دولتی کابل کماکان در دست گروه بر سر اقتدار جمعیت اسلامی باقی مانده و از نشر برنامه های احزاب دیگر جلوگیری به عمل آمد و در همین سالها بر اثر جنگ های گروهی دستگاه شمشاد تلویزیون خراب گردیده و تلویزیون صدمه بزرگ دید. ولی تلویزیون از نشرات باز نمانده و با استفاده از آنتن‌های سیار ساحات محدود را زیر پوشش قرار می‌داد تا آنکه حکومت طالبان روی کار گردید. سید غلام قادر ایشانزاده مدیر عمومی نشر تلویزیون ملی افغانستان میگوید در زمان طالبان نزدیک به 6 سال تلویزیون ملی هیچ نشرات نداشت، اما تلویزیون آمادگی نشرات را داشت و گاه گاه استودیوهای تلویزیون پاکاری میشد که در زمان حکومت موقت حامد کرزی دوباره تلویزیون فعال گردید.
تلویزیون بعد از آمدن تحریک طالبان در کابل در تاریخ 6 میزان سال 1375 داخل کابل شدند، دروازه تلویزیون بسته شد. اما مسائل ما فعال بود، یک گفتنی دارن در وقت طالبان، یعنی آمادگی داشتن اگر به وقت زمانش که نشرات بکنن، اما حکومت طالبان سقوط کرد، بازم اشتمانده حکومت کرده آمد، باز دوباره فعال شد. اولین خانمی که بعد از حکومت موقت ایجاد ظاهر شد با سفید تلویزیون جمیله جان مجاهد خوب بود، اما شجاعانه کار خود پیش می برد.
همچنان برنامه ها در آرشیف تلویزیون محفوظ مانده است که هم اکنون از مواد آن وقت در پهلوی دیگر برنامه ها نیز استفاده می شود. مصاحبه کوتاهی را با محمد نعیم فتح‌زاده کارمند آرشیف نشراتی تلویزیون در رابطه با آرشیف تلویزیون حرفهای را مطرح نمودیم که می شنوید.
میشه بر ما بگوین که چی کارهای پیش میره در تلویزیون و ای آرشیف مربوط چی چیزاست که نشراتی میگین؟
آرشیف نشراتی با شما هم بهتر معلوم است که از برنامه‌های مختلف نشرات تلویزیون در اینجا جمع‌آوری شده و به طور دائمی حفظ و ذخیره میباشه که در زمان ضرورت از این دوباره استفاده میتونیم بکنیم.
من تا جایی که میبینم اینجا شکل‌های مختلف از کستا یعنی هست، میشه بر ما بگوین کستا چی نوع مواد شاید باشه برای نشرات تلویزیون؟
برنامه‌های مختلف تلویزیونی از ابتدای نشرات تلویزیونی ملی تا امکنون در اینجا ذخیره شده که تخمین بیشتر از 30 چند سال قدامت دارن اینا.
و از این برنامه‌های ذخیره تو گاه استفاده میشه در نشرات تلویزیون آل فعلا هم؟
بله، بعضی مواد و فیلم‌های تازه که برنامه‌های تازه می‌سازیم، مثلا از یک برنامه داریم به نام اصلا بالای آرشیف نشراتی تلویزیون که همه از مو ذخایر سابقه ما در برنامه شش میشه تشکیل میشه و نشر میشه. فرمت‌های مختلف ما اینجا به کار بردیم.
کستایی که ما می‌بینیم در آرشیف نشرات تلویزیون اینا مقاومت کاریشان یا به اصطلاح مستهلاک شدنشان تا چه زمان است؟
ما این در نظر گرفتیم به خاطر از اینکه آرشیف تلویزیونی ملی یک گنجینه ملی افغانستان است، به خاطر از اینکه در سال‌های آینده هم به همین کیفیت حداقل چند نگهداری شود، ما یک سیستم دیگر روی دست گرفتیم که انقریب شروع به کار ان شاءالله میکنه که دیتابیس سازی است و در آردسکاب انتقال میشه، اونجا سالیان متمادی شاید هم در حفظ نگهداری شود.
از شما یک جهان تشکر.
عبدالغنی مدقق مسئول نشرات تلویزیون ملی میگوید اکنون از نگاه کیفیت و محتوا بسیار تغییرات در برنامه‌های تلویزیون ملی افغانستان آمده است. ما برنامه‌های 24 ساعته را پخش می‌کنیم.
تلویزیون ملی افغانستان از فعالیتش تقریبا 40 سال میشه. در مورد تولید برنامه ها، ما همیشه از تولید برنامه خود در بخش موسیقی، در بخش فیلم ها، سریال ها استفاده میکنیم که تولیدات خود ماست. از تولیدات خارجی بسیار کم استفاده میشه، اکثر فیلم ها و اکثر سریال ها بسیار کم اگه استفاده کنیم. تلویزیون ملی فعلی که نشرات داریم، در یک چینل نشرات داریم در پهلوی ازی، در 33 ولایت، در هر ولایت هم نشرات مرکزی رو میگیرن، هم پالویش نشرات ولایتی که تلویزیونای محلی ولایات است، هم رادیو داریم هم تلویزیون. پلان نو که داریم یک بخش خبری که نو ایجاد کردیم که تعمیرش آماده شده، چینل خبر است که ان شاءالله در 2 ماه یا 3 ماه افتتاح خواهد شد. تلویزیون یک مشکل داره که هم صدا هم تصویر است، طبعا دوج از خود لباس گرفته تا به مسائل چهره تا به کل مسائل با بیننده مخاطب میباشی. اعتقاد تلویزیون کم مشکل از نسبت رادیو.
باید گفت پس از سال 2002 رادیو تلویزیون افغانستان به نام رادیو تلویزیون ملی افغانستان مسمی گردید. در سال 2006 برنامه‌های این تلویزیون به سطح بین‌المللی نشرات خیش را آغاز نمود که در همین سال‌ها تلویزیون‌های خصوصی متعدد روی کار شد. در مورد نام تلویزیون افغانستان و اینکه تلویزیون‌های خصوصی بر تلویزیون ملی اثرگذار واقع شده است یا خیر، باز هم آقای زرین انصور می‌گوید.
خب در وقتون در افغانستان یک تلویزیون بود که همین تلویزیون افغانستان بود. در وقت شهید داوود خان مجموعاً در آریانا افغانستان ملی رادیو تلویزیون برشان میگفتند. پسان در وقتی که حزب دموکراتیک حاکم شد، تلویزیون جمهوری دموکراتیک افغانستان برشان میگفتند، ولی بر صورت نام اصلیش که تلویزیون ملی یا رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود. اینمی نام تا غالبا مانده تقریبا تا 14 15 سال پیش یگانه رسانه بود در افغانستان. بعدن خوشبختانه که تلویزیونای زیاد در افغانستان تاسیس شد و کار آغاز کرد. این درست است که ما در یک رقابت تنگاتنگ با دیگر رسانه قرار داریم، ولی بر صورت یک خوب است که اینمی رقابت موجود باشه که تمامی تلویزیونا توجهشان به این داشته باشند که چگونه بیننده خود جلب کرده میتونه با برنامه‌های خوبشون.
ناگفته نماند در تلویزیون ملی معمولا در بین برنامه‌ها آهنگ‌های ملی و مذهبی پخش می‌شود. در بخش خبر تلویزیون افغانستان علاوه بر سرویس خبری ویژه خود از برنامه‌های تلویزیون دوچوله آلمان و صدای آمریکا استفاده می‌کند. در گذشته رسانه‌ها تنها فعالیت‌های زمامداران آن زمان را پخش می‌کردند، اما اکنون صدای مردم هستند و عدالت‌خواهی می‌کنند. آزادی رسانه‌ها و نشرات تلویزیونی کنونی در افغانستان حتی در بسیاری از کشورهای منطقه بی‌نظیرند.
بریم وطن، بریم وطن، بریم
دوستان گرامی، امید است داشته های برنامه را پسندیده باشید. هرگاه خواستید با ما نظرتان را شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
زارت با وکرو دی وطن رو بسم سر بیت دورم سمجمن.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
Steep on up.